بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملاهادی سبزواری را رسیدیم به مباحث پایانی بحث وجود ذهنی، مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم. جلسه پیشین برهان تضاعف ملا صدرا را خدمت شما عرض کردیم. اشکال حکیم سبزواری در تعلیقی که بر اسفار داشتند رو خدمت شما گفتیم. رسیدیم به ابتدای عبارت ثم ان مراد القائل باتحاد المدرک مع المدرک بالذات لیس نحو التجافی عن المقام، یا لیس نحو التجافی عن المقام. اینجا رو گذاشتیم برای این جلسه. الان در این جلسه میخواییم توضیح بدیم این مطلب را. در این بخش حکیم سبزواری میفرمایند که ما که میگیم مدرک یعنی نفس با مدرک به ذات یعنی صور علمیه و وجودهای ذهنی متحد میشود، این اتحاد از نوع اتحاد در واقع میتوانیم بگیم حقیقت و رقیقت است. یعنی صورتهای علمیه و معلوم به ذات ما یا معلومهای به ذات ما تجلی نفسند. مقدمتا خدمت شما عرض بکنم تنزل در دو معنا به کار می رود. یک تنزل داریم به نحو تجافی و یک تنزل داریم به نحو تجلی. این دو با هم متفاوتند. تنزل به نحو تجافی یعنی اینکه آن چیزی که تنزل می یابد یا متنزل ما به گونه ایست که وقتی تنزل پیدا می کند ارتباطش رو با اون مبدعی که از آن تنزل یافته قطع می کند، مانند نزولی که قطره باران از مبدع خودش مثل ابر دارد. وقتی قطره باران از اون مقام شامخ که همان ابر باشد جدا می شود، ارتباط وجودی قطره با ابر کنده می شود. تجافی یعنی کنده شدن. در مورد کسانی که اهل تهجدند خداوند متعال می فرماید تتجافا جنوبهم عن المزاجه، یعنی پهلوهای اینها از رخت خوابها کنده می شود. خب اگر چیزی از اون مقام بالاتر تنزل پیدا بکند به گونه ای که مقام شامخ و مرتبه شامخ خودش رو از دست بده و ارتباطش رو به اون مرتبه پیشین قطع بکنه، اینو میگن تنزل به نحو تجافی. اگر بخوایم برای تنزل به نحو تجافی مثال بزنیم، فقط در حوزه موجودات مادی و عالم طبیعت میتونیم براش مثال پیدا بکنیم. مثلا نزول قطره باران یکی از مثالهای خوب تنزل به نحو تجافی. ولیکن تنزل در معنای دوم یا قسم دوم تنزل، تنزل به نحو تجلی است که در مرتبه مجردات و میان دو موجود مجرد فرض می شود. در میان مجردات وقتی گفته می شود که مثلا علت هستی بخش معلول را تجلی کرد و معلول تجلی علت هستی بخش است، و به بیان دیگر معلول تنزل یافته وجود علت است، مقصود این تنزل به نحو تجلی است. در تنزل به نحو تجلی برخلاف تجافی، اون چه که متنزل شده به تعبیری چیزی که تنزل یافته است ارتباطش رو با مبدأ خودش قطع نمی کند. بخوایم مثال بزنیم از باب تشبیه معقول به محسوس و برای تقریب مطلب به ذهن، مثل رابطه خورشید و شعاع خورشید. در رابطه خورشید و شعاع خورشید، شعاع درست تنزل مییابد از خورشید و خورشید وقتی تنزل وجودی پیدا میکند میشه شعاع، ولیکن ارتباط وجودی شعاع خورشید با خود خورشید قطع نمیشود، بلکه این ارتباط همچنان باقی است. در رابطه میان دو موجود مجرد، به ویژه اونجایی که در واقع رابطه طولی برقرار هست، یکی علت هستی بخش است یک موجود مجرد و موجود مجرد دیگر معلول آن است، این تنزل به نحو تجلی است. مثلا بخوایم مثال دقیق بزنیم، مثل علل هستی بخشی که موجودات مجرد مثلا در مرتبه عالم عقل باشند نسبت به موجوداتی که مثالی اند. مجردات عقلی علت هستی بخش مجردات مثالی اند، لذا مجردات مثالی میشن تجلی مجردات عقلی، همان گونه که موجودات مادی تجلی موجودات مثالی هستند و کل عالم هستی تجلی خداوند متعال هست. در بحث خودمون بخوایم مثال بزنیم، مثل رابطه نفس و صور علمیه‌ای که به انشاء نفس موجودند. نفس علت هستی بخش است، صورت‌های ادراکی او صور در واقع مجرده‌ای هستند که به انشاء نفس موجود شده اند. به بیان دیگر، صورت‌های علمیه و معلوم‌های به ذات تجلی نفس ناطقه انسانی هستند. این مقدمه رو داشته باشید. حالا حکیم سبزواری میخواد بفرماید که زمانی که میگیم مدرک با مدرک به ذات متحد است، اولا این به نحو تجافی نیست، چون اینجا رابطه دو موجود مجرد رو داریم با هم میسنجیم، رابطه نفسی که مجرد است و علت هستی بخش است با صور علمیهی که آن هم مجردند و معلول نفس، لذا پس نمیتونیم از نوع تجافی بدانیم. تنزلی که به نحو تجافی باشد مال موجودات مادی است. ثانیاً همین اتحاد مدرک با مدرک به ذات هم در دو موضع به کار می رود، یکی در مقام کثرت در وحدت و دیگری در مقام وحدت در کثرت. حالا چجوری مثال می زنیم؟ خب در جایی که تنزل به نحو تجلی باشد، یعنی رابطه دو موجود مجرد از نوع رابطه علی و معلولی باشد، مجرد الف علت هستی بخش مجرد ب باشد و مجرد ب معلول مجرد الف باشد، در چنین مواردی دو مقام مطرح است، یک مقام کثرت در وحدت و دیگری مقام وحدت در کثرت. مراد از مقام کثرت در وحدت چیست؟ خب شما میدانید موت الشیء لا یکون فاقدا له، اگر یک وجودی علت هستی بخش وجود دیگری باشد، این وجودی که علت هستی بخش است از آن جهت که علت است همه کمالات وجودی معلول خودش را به نحو اعلا و اشرف و ابسط دارد. اینا رو شما قبلا خوندید، مقتضای تشکیک در وجود همینه. اگر شما تشکیک در وجود را بپذیرید و میان موجودات در سلسله طولی هستی رابطه علی و معلولی قائل بشید، باید بپذیرید که علت هستی بخش همه کمالات وجودی معلول خودش رو به نحو اعلا و اکمل دارد. به بیان دیگر اون کمالات وجودی که در مرتبه وجود معلول کثرت پیدا کرده اند، این کمالات وجودی در مرتبه ذات علت به نحو وحدت و اجمال جمع هستند. مثلا بخوایم خداوند متعال رو مثال بزنیم، همه کمالات وجودی که در موجودات هست در ذات خداوند متعال به وجود واحد بسیط و اجمالی اونجا هست. دقت میکنید؟ چرا میگیم وجود واحد بسیط اجمالی؟ چرا میگیم مقام وحدت از ذات خداوند متعال؟ چون در ذات خداوند متعال که علت هستی بخشه، او کسراتی که در معلول ها هست موجود نیست. او ذات بسیط است، وحدتش وحدت حقه هست، بسیط است چون اجزا ندارد، وحدت حقه هست چون دو نمیشه براش فرض کرد، وحدت عددی ندارد و امثال اینها. لذا چون همه کمالات وجودی موجودات در ذات خداوند متعال که علت هستی بخش موجودات است به نحو بسیط و اجمالی موجودند، از کمالات وجودی کثیری که معلول ها دارند در مرتبه ذات الهی تعبیر می کنند به کثرت در وحدت. یعنی اون کمالات وجودی کثیر در مرتبه معلول ها به نحو وحدت و بساطت در ذات خداوند متعال که همان علت هستی بخش است موجودند. اینو میگن کثرت در وحدت. نقطه مقابلش میشه وحدت در کثرت، یعنی اون کمالات وجودی که در ذات خداوند متعال هست و به وجود واحد و اجمالی و بسیط موجودند، وقتی تجلی میکند خداوند متعال، وقتی از ذات الهی تجلی در واقع تنزل پیدا میکنند و خداوند متعال مخلوقاتی را میآفریند، او کمالات وجودی که در مرتبه ذات به نحو وحدت و بساطت جمع بودند، در مرتبه فعل به صورت کثرت ظهور پیدا میکنند. چرا باید در مرتبه معلول و فعل به صورت کثرت ظهور کنه؟ چون در بحث علیت همیشه معلول وجودی ضعیفتر از وجود علت دارد. علت هستی بخش را دقت کنید، هر معلولی وجودش اضعف از وجود علت هستی بخش است، و اگر وجودی ضعف وجودی داشته باشد، لازمه ضعف وجودی کثرت، متقابلا اگر وجودی قوت و شدت وجودی داشته باشد، لازمه شدت وجودی وحدت. خب این کثرت و وحدت از لوازم بحث تشکیک در وجود است. در تشکیک، در نگاه تشکیکی، شما هر چقدر بالاتر می روید، مراتب عالیه وجود را در نظر می گیرید، به وحدت نزدیک می شوید و اونجا اجمال و بساطت حاکمه. هر چقدر پایین تر می آید و مرتبه معلول ها را در نظر می گیرید، چون معلول ضعف وجودی دارد و لازم ضعف وجودی کثرت وجودی است، کثرت پدیدار می شود. پس اگر کمالات وجودی معلول ها را در مرتبه علت در نظر بگیرید که به نحو وجود واحد بسیط جمعن، اینو میگن مقام کثرت در وحدت. و اگر بالعکس کمالات وجودی که در مرتبه ذات علت هستی بخش است رو در مرتبه فعل و مخلوقات و معلول ها در نظر بگیرید، اینو میگن وحدت در کثرت. یعنی اون کمالات وجودی که در مرتبه ذات علت هستی بخش به وجود واحد و اجمالی و بسیط موجودن، در مرتبه فعل به صورت کثرت ظهور پیدا کردن. چون مرتبه فعل مرتبه معلول، هر معلولی ضعف وجودی دارد و با هر ضعف وجودی کثرتی نمودار می شود. حالا این همین سخن رو که در رابطه با خدا و خلق گفتیم، در واقع در رابطه با علت هستی بخش و معلولش گفتیم که یک مثالش خدا و خلق است، در مورد نفس و صورتهای علمی هم همین حرف رو خواهیم زد. تمام صورتهای ادراکی که به انشاء و تجلی نفس موجود می شوند، در مقام شامخ نفس، یعنی اون مرتبه ذات نفس، به صورت وجود واحد بسیط اجمالی موجودند. تمام صور علمیه در مرتبه ذات موجودند. این مدل مقام وحدت در کثرت در وحدت را معمولا به عقل اجمالی هم تعبیر می کنند. و مثلا میخوان مثال بزنن، میگن یک مجتهدی رو شما فرض بکنید، یک عالمی رو فرض بکنید که اون علومی را که یاد گرفته در مرتبه ذات نفس او به صورت اجمال و بسیط موجوده. تمام علوم، مثلا یک کسی جدول ضرب و حفظه، این جدول ضرب به صورت اجمال و بساطت در ذات نفس او هست، اینو میگن عقل اجمالی، چون هنوز اون جدول ضرب کثرت پیدا نکرده. کی کثرت پیدا میکند؟ وقتی که کسی میاد سوال میپرسه، میگه 2 2 تا 3 3 تا 7 8 تا 9 9 تا چند تا. آنچه که در مرتبه ذات نفس به نحو اجمال و به نحو علم اجمالی موجود بود و وجود واحد بسیط داشت، در اینجا به صورت تفصیلی کثرت تفصیلی پیدا میکنه، ظهور تفصیلی پیدا میکند. دقت کردین؟ اون کمالات وجودی که در مرتبه ذات نفس به وجود واحد موجودن، ازش تعبیر میکنن به مقام کثرت در وحدت یا مقام اجمال و بساطت. و اون کمالات وجودی که در مراتب پایین تر در مرتبه فعل نفس به صورت صورتهای علمی ظاهر میشوند و نفس اینها رو تجلی میکنه و ایجاد میکنه، اون صور ادراکی را، میشه مقام وحدت در کثرت. یعنی اون کمالات وجودی که در مقام شامخ نفس به صورت واحد و وحدت و بساطت بودن، الان به صورت تفصیلی ظهور پیدا کردن. مثل که از معلمی که بفرمایید مجتهدی که کمالات علمی را در وجود خود به نحو واحد و بسیط داراست، وقتی میخواد تدریس کنه، آنچه را که در باطن نفس او و در مقام شامخ نفس و در اون مقام کثرت در وحدت به نحو واحد و بسیط موجود بود، میاد در مقام وحدت در کثرت به صورت تفصیلی و کثیر ظاهر می کند و به متعلمان می آموزد. دقت کردین؟ عبارت رو نگاه کنید. ثم ان مراد القائل باتحاد المدرک مع المدرک بالذات ليس نحو التجافي عن المقام. مطلب بعدی این که مراد کسی که قائل به اتحاد مدرک با مدرک بالذات است، مرادش از نوع تجافی از مقام نیست. اینجوری نیست که اون مدرک به ذات که تجلی نفس است و نفس با آن اتحاد دارد، این در واقع این صور علمیه که تنزل پیدا کردن از مقام شامخ نفس، این تنزل صور علمیه به نحو تجافی باشد. نه خیر، تنزل صور علمیه به نحو تجلی است. حالا این تنزل به نحو تجلی رو با دو تعبیر می شود توضیح داد، با دو اصطلاح، یکی مقام کثرت در وحدت و دیگری وحدت در کثرت. این اتحاد عالم با معلوم به ذات در دو موضع به کار می رود. یک، احدهما فی مقام الکثرت فی الوحدت، در مقام کثرت در وحدت. معنیش چیست؟ به معنا ان وجودات المدرکات مدرکات منتویتون فی وجود ذالک المدرکه به نحو اعلا، به این معنا که وجود اون مدرکات، یعنی مدرک معلوم های به ذات ما، وجود معلوم های به ذات و مدرکات به ذات منتوی هستند در وجود اون مدرک به نحو اعلا. یعنی تمام صور علمیه‌ای که به انشاء نفس موجود شده اند، به تجلی نفس موجود شده اند، در مقام شامخ نفس قبل از این که به صورت تفصیلی در مرتبه فعل ظاهر بشن، در مقام ذات نفس به صورت واحد و اجمالی موجود بودن. کنتواء العقول التفصیلیه فی العقل البسیط الاجمالی. از این مقام شامخ نفس و که ازش تعبیر میکنن به مقام کثرت در وحدت، از این تعبیر میکنن اسم دیگرش عقل چیه؟ عقل بسیط اجمالی است. همون مثالی که خدمتون گفتم، این رو تو نهایه هم شما خوندید، تو مرحله 11 نهایت الحکمه، تو بدایه هم هست. عقل بسیط اجمالی همون مقام شامخ نفس است، همون مرتبه ذات نفس است که کمالات نفس و مثلا علوم نفس در اون مقام ذات به صورت واحد و بسیط جمعند. عقل تفصیلی چیست؟ عقل تفصیلی همون کمالات وجودی موجود در ذات نفسند که در مقام فعل نفس به صورت صورتهای علمیه ظهور پیدا می کنند، کثرت تفصیلی پیدا می کنند. مثل اون کسی که جدول ضرب و حفظه، تا وقتی که سوال نپرسیدی به صورت عقل بسیط اجمالی است، در مرتبه ذات نفس منتویه، ولی وقتی کسی میاد ازش سوال میپرسه جدول ضرب را، این انسان از اون مرتبه ذات و مرتبه شامخ نفس که مرتبه اجمال یا بفرمایید مرتبه کثرت در وحدت است، اینها رو خارج میکنه و به صورت تفصیلی ظاهر میکند و یکی یکی در ذهن خودش و جدول ضرب را به صورت تفصیلی حاضر میکند، که اینو میگن مقام وحدت در کثرت یا عقل تفصیلی تعبیر میکنن در برابر عقل بسیط اجمالی. و ثانیه ما فی مقام الوحدت فی الکثرت، دومیش در مقام وحدت در کثرت است. به معنا ان المدرک نوره الفعلی انبسط علی کل المدرکات بلا تجاف عن مقامه شامخ، به این معنا که مدرک چیه؟ مدرک نور فعلی مدرک. چرا میگه نور فعلی مدرک؟ چون فعل مدرک تجلی مدرک است و در واقع تجلی او چون از جنس تجرده تعبیر به نور میکنه. مدرک که تجلی میکند ادراک را، این ادراک میشه نور مدرک در مرتبه فعل. این نور مدرک در مرتبه فعل انبسط علی کل المدرکات، بله، این بر همه مدرکات انبساط پیدا کرده است. وقتی که اون معلوم های به ذات و مدرکات به ذات ما تجلی میشه در ذهن به صورت تفصیلی حاضر میشه، در واقع همون نور علم است که در ذات نفسه و به این صورت تجلی کرده و بر همه مدرکات سایه افکنده. بلا تجافنن مقام شامخ، بدون اینکه اون نور علم که سبب بروز و ظهور این مدرکات و معلومات به ذات شده از مقام شامخ خودش کنده بشه. چون بحث تجلی است، بحث علیت هستی بخش است. گفتیم وقتی مجردی علت هستی بخش مجرد دیگر میشه، تنزل این مجرد که علت هستی بخش است از نوع تنزل به نحو تجلی است، نه از نوع تنزل به نحو تجافی. یعنی اینجوری نیست که اون مرتبه ذات نفس او صور علمیه رو یهویی از دست بده و در مرتبه فعل ظاهر بشه. مثل خداوند متعال، وقتی خداوند متعال معلول ها رو میآفریند و کمالات وجودی که در ذات خدا هست در مقام فعل ظاهر میشه، آیا معنیش اینه که کمالات وجودی از ذات کنده شد؟ دیگه ذات متصف به کمالات ذاتی نیست؟ متصف به کمالات وجودی در مرتبه ذات نیست؟ نخیر. در این حال که این کمالات وجودی در مرتبه فعل و در مرتبه معلول ها و مخلوق ها ظهور تفصیلی پیدا کردن، او کمالات وجودی در مرتبه ذات هم باقی هست، میشه تجلی. بل کلو مدرکن متحدون مع المدرک فی مرتبته، هر مدرکی با مدرک در مرتبه خودش اتحاد دارد. مدرک خدمت شما عرض کردیم جلسات پیشین، سه مدل ادراک یا مدرک داریم: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. فالمتخیل مع النفس فی مرتبه الخیال، اون ادراک خیالی متحد با نفس است در مرتبه خیال. ادراک عقلی متحد با نفس است در مرتبه عقل، و ادراک حسی متحد با نفس است در مرتبه حس. در واقع نفس مراتب گوناگونی دارد. گاهی نفس در مرتبه حس ظاهر می شود، وقتی که ادراک حسی باشد. گاهی نفس در مرتبه خیال ظاهر می شود، وقتی که ادراک خیالی باشد. گاهی نفس در مرتبه عقل ظاهر می شود، وقتی که ادراک کلی باشد، ادراک عقلی کلی باشد. خب در هر کدوم از اینا، هر کدوم از این مدرکات به اون مرتبه خودش اتحاد دارد. و این مراتب نفس چیزی جدای از نفس نیست. نفس به صورت سه مرتبه ظهور پیدا کرده است، نه اینکه نفس سه گوشه دارد، هر گوشش یک مرتبه. مثلا یه گوشه نفس بشه مرتبه حس، یه گوشه بشه مرتبه خیال، یه گوشه بشه مرتبه عقل. نخیر، وجود واحدی است که به سه صورت تجلی پیدا می‌کند. و هاکذا حتی المعقول متحد مع العقل فی مرتبه ظهور بالمعقولات المرسله المحیطه. حتی معقول یعنی ادراکات کلی متحدن با عقل که ابزار ادراک مفاهیم کلی است. در کدام مرتبه متحدن؟ در مرتبه ظهور به معقولات مرسله محیطه، در اون مرتبه ای که نفس به واسطه اون مفاهیم کلی ظاهر می شود. حالا چرا میگه معقولات مرسله محیطه؟ مرسله رها شده، ارسال رها شده، محیطه یعنی احاطه دارد. چون معقولات همون مفاهیم کلی هستند، مفاهیم کلی احاطه دارند بر اون مفاهیم جزئی، لذاست که قابل صدق بر افراد کثیرند، یک نحوه احاطه وجودی دارند. چه از حیث مفهومی در نظر بگیرید کلی است، قابل صدق بر کثیرین، چه از حیث وجودی در نظر بگیرید. اگر بگیم مفاهیم کلی، همان وجود عقل مجرد است که نفس ما از راه دور او را مشاهده کرده، همچنان که ملا صدر را بر این باور است. اون وقت وجود احاطی دارد، چون وجود عقل مجرده و عقل مجرد بر مادون خودش احاطه دارد. لا معه فی مرتبه السر و الاخفا، نه اینکه این معقولات متحد با نفس باشند در مرتبه سر و اخفا. در اینجا قبل از اینکه این عبارت را معنی بکنیم، ترجمه بکنیم، باید توضیح بدیم این مرتبه سر رو مرتبه خفی از اصطلاحات عرفانی است. عرفا برای نفس 7 مرتبه رو ذکر کردن. اگر بخوایم از پایین ترین مرتبه شروع بکنیم، اینجوری باید توضیح بدیم. پایین مرتبه پایین نفس میشه همون مرتبه تب، که مرتبه طبیعی و مادی نفسه. تو این مرتبه قوای طبیعی نفس، همین قوای نباتی که منشأ آثار و حرکات است، در اینجاست، در این مرتبه حاصل میشه. مثلا شما خوابیدید، قلب شما حرکت دارد، خون شما در رگ‌ها حرکت میکند، غذا هضم میشه، قوه جایی، اینا هم مال بدن دیگه، بله، معده، این همین جاذبه و هاضمه و امثال اینا در مرتبه بدن. در این مرتبه نازل نفس، این اسمش عرفا میگن مرتبه تب و نفس نباتی اصطلاحا. از مرتبه تب که مرتبه بدن است، اگر بالاتر بریم میشه مرتبه قوای حیوانی و ادراکات جزئی حسی و وهمی. شما مثلا این کتاب رو که میبینید با قوای ظاهری میبینید، به این میگن مرتبه نفس در اصطلاح عرفان. بله، که مراد از مرتبه نفس که بالاتر از مرتبه طبعه، همون مرتبه نفس حیوانی است که بالاتر از مرتبه طب و نفس نباتیه. سومین مرتبه، یه پله بریم بالاتر، میشه مرتبه قوه عاقله و نفس ناطقه انسانی که ادراکات کلی تفصیلی دارد. مثلا اینکه شما الان کلی انسان رو تعقل میکنید، کلی آسمان رو تعقل میکنید، به این مرتبه میگن مرتبه قلب. به عبارت دیگر از نگاه عرفا، نفس در مرتبه ادراکات کلی اسمش قلب است. حالا اگر از اینم بالاتر برید، شما کلیات رو به طور تفصیل یاد گرفتید، مثلا مجتهد شدید، مسائل فقه به نحو وحدت و بساطت در ذهن شما هست، حالا قدرت دارید که اونها رو به نحو تفصیل تدریس کنید، بله، به اون ملکه اجمالی که بعد از ادراکات تفصیلی پیدا میشه، همون ملکه بسیطی که علم بسیط و اجمالی است و توضیح دادم خدمت شما و خلاق علوم تفصیلی است، به این میگن مرتبه رو. به اون ملکه اجمالی که شما دارید، مثلا ملکه اجتهاد فقهی در شما حاصل شده، بعد شما از اون میتونید ادراکات تفصیلی رو خلق بکنید و ایجاد بکنید، به این میگن مرتبه روح. با بالاتر از این که میرن، از مرتبه روح هم بالاتر، میشه مرتبه سر. در این مرتبه نفس میاد با عقل فعال ارتباط برقرار میکند، چون عرفا هم مثل فلاسفه مشروع بر این، حتی فلاسفه حکمت مطلق بر این باورند که یک عقلی وجود دارد به نام عقل فعال که همه این عالم طبیعت به دست او میچرخد، نفسم با او ارتباط داره، یعنی عقل فعال مدبر عالم طبیعت. به بیان دیگه اینا میگن عقل فعال علت همه موجودات مادی است و همه صور موجودات که در عالم ماده وجود دارد در ذات عقل فعال منعکسه. مثل یه لوحی که وقتی نفس توجه به اون لوح پیدا بکنه همه صور رو در او مییابد به تعبیری. بله، لذاست که اینا میگن اگر نفس به مرتبه عقل فعال برسه و با عقل فعال اتحاد برقرار کند و به تعبیر خود عرفا فانی در عقل فعال بشه، به این میگن مرتبه سر، میگن نفس به مرتبه سر راه یافته است. بالاتر از مرتبه سر مرتبه چیه؟ خفیه. خفی میفرماین اگر نفس انسانی از مرتبه سر هم بالاتر بره، یعنی اتحاد و فناء در عقل فعال حاصل شد، حالا بره بالاتر فناء در مقام واحدیت پیدا بکنه که همون مقام اسماء و صفات قبلا مفصل خدمت شما توضیح دادم، فناء در مقام واحدیت پیدا کنه، یعنی فانی در اسماء و صفات حق تعالی بشه، از این مرتبه تعبیر میکنم به مرتبه خفی. بله، حالا اگر بازم بالاتر برود، از مرتبه واحدیت مقام واحدیت هم بالاتر بره، در مقام احدیت فانی بشه که اینا رو توضیح دادم. مقام واحدیت ذات، اعتبار ذات است به همراه کسرات اسمایی و صفاتی، در مقام احدیت دیگه او کسرات اسمایی و صفاتی نیست. اگر فانی در مقام احدیت بشود بهش میگن مرتبه اخفا. دقت کردین؟ شد هفت مرتبه. خلاصه این که عرفا میگن اگر نفس انسان در عقل فعال فانی بشه میشه مقام سر، اگر در مقام واحدیت فنا پیدا بکنه میشه مقام خفی، اگر در مقام احدیت فانی بشه میگن اخفا. بعضی هم گفتن که اون بیت معروف عطار که میگفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم، و هفت شهر عشق مراد همین مراتب هفتگانه نفس انسانی است. حالا حکیم سبزواری میفرماید که صورت معقوله با نفس در مرتبه عقل که همان مرتبه قلب به اصطلاح عرفاست متحد میشه، نه اینکه نفس در مرتبه سر و مرتبه خفی با اون چی بشه؟ متحد بشود. دقت کردین؟ حرفم اینه. پس دوباره میگم صورت معقوله با نفس در مرتبه عقل متحد میشه. این مرتبه عقل در اصطلاح فلسفه مرادف همون مرتبه قلب در اصطلاح عرفاست، نه اینکه نفس با اون مرتبه سر و خفی متحد بشود. اینو باید توضیح میدادیم تا سر و خفی مشخص بشه معنیش چیست. خب در ادامه حکیم سزا میفرماید فبل حقیقت المدرک متحد به نور الفعلی للمدرک فسانی، ولکن ذالک النور الفعلی لما کان کلمعن الحرفی به نسبت الی ذات المدرک لا قوام ولا ظهور له الا به وجوده و ظهوره. پس در حقیقت مدرک متحد است با نور فعلی، با مدرک. بله، پس در فسانی یعنی در این قسمی که اتحاد در مقام وحدت در کسرت باشد. بله، چون ثانی شد وحدت در کسرت، اولی شد کسرت در وحدت. در این قسمی که اتحاد در مقام وحدت در کسرت باشد، یعنی ذات نفس که مرتبه وحدت است، در فعل که همون صور علمیه باشد ظهور پیدا کرده. وحدت یعنی همون کمالات وجودی که در مرتبه ذات است، در فعل که همون صور علمیه باشد ظهور تفصیلی پیدا کرده. اینو میگن وحدت در کسرت، یعنی کمالات وجودی که در مرتبه ذات واحد بودن در مرتبه فعل که همون مرتبه کسرت ظاهر شدن. در اینجا در حقیقت مدرک با نور فعلی مدرک اتحاد پیدا کرده. حالا این نور فعلیه چیه؟ این نور فعلی میشه همون اضافه و افاضه اشراقی نفس. او اضافه اشراقی نفس همون نور فعلیه. بله، مثل خورشید و شعاع خورشید قبلا توضیح دادیم، اضافه یا اضافه مقولیه هست یا اضافه اشراقیه. تو اضافه مقولیه مضاف و مضاف الیه دو وجود و واقعیت جدا دارن، بعد ما میایم بینشون نسبت ایجاد میکنیم، مثل پدری و فرزندی، اینا دو واقعیت جدا هستن، بعد میانشون یک نسبت و اضافه ای برقرار میشود. ولی در اضافه اشراقیه که میان علت هستی بخش و معلولش معنا دارد، اضافه یک طرفی است، مثل خورشید و شعاع خورشید. اینطوری نیست که خورشیدی بود، شعاعی بود، بعد ما بین اینا نسبت برقرار کردیم. نه، وجود شعاع تابع وجود خورشیده. همین که مضاف یعنی خورشید تحقق بیابد، مضاف الیهش که همون شعاع هست تحقق یافته. موجود مجردی که علت هستی بخشه اگر تحقق پیدا کنه، معلول ها که معلول اون علت هستی بخشه همون اضافه اشراقی است، موجود خواهد شد. حالا صور علمیه هم همون نور فعلی مدرک یا همون اضافه اشراقی نفسن، مدرک همون نفس. ولیکن ذالک نور الفعلی لما کانه، ولیکن این نور فعلی چون مانند معنای حرفی است، نسبت به ذات نفس، ذات مدرک که همون ذات نفسه، لا قوام و لا ظهور له الا به وجوده و ظهوره، لذا این نور فعلی و اضافه اشراقی بدون نفس قوام و ظهوری ندارد. یعنی اون وجود نفس یا وجود مدرک است که سبب می شود این صور علمیه که همون اضافه اشراقیه نفسن تحقق پیدا بکنه. معنای حرفی هم همینه دیگه، معنای حرفی بدون معنای اسمی مستقل تحقق نمی یابد. اضافه اشراقیه مانند معنای حرفی، شما من رو کی میتونید بگید به معنای ابتداییته؟ در مثال سرت من البصره الی الکوفه میگی من ابتداییت الی انتهاییت، از کجا در آوردی این را؟ از اینجا که من در ضمن یک کلمه یا کلامی به کار رفت. اگر سرتو نبود، بصره نبود، کوفه نبود، معنای من و الا مشخص نمیشد. لذا شما در ادبیات خوانده اید که معانی حرفی در سایه معانی اسمی تحقق پیدا میکنند. اینجا هم اضافه اشراقی در سایه اون مدرک که همون نفس تحقق پیدا میکند. بله، چون اضافه اشراقیه وجودی جدای از وجود نفس ندارد که بخواد مستقل از نفس موجود بشود. لذاست که لا قوام و لا ظهور له الا به وجودهی و ظهوره، آن نور فعلی و اضافه اشراقی ظهوری برایش نیست جز به وجود، به وجود اون مدرک و ظهور اون مدرک. بله، و بین المراتب اصل محفوظ و سنخ باق کن نفس. بین همه این مراتب که گفتیم آقا نفس در مرتبه حس با محسوس متحده، نفس در مرتبه خیال با متخیل متحده، نفس در مرتبه عقل با معقول متحده، بین همه این مراتب یک اصل محفوظ و سنخ باقی هست که اسمشو میذاریم نفس. یعنی همه این مراتب، درسته این مرتبه رو میگیم حس، یکی رو میگیم مرتبه خیال، یکی رو میگیم مرتبه عقل، ولیکن چه چیزی میان اینها پیوند ایجاد کرده؟ او اصل محفوظ در همه این مراتب گوناگون چیست؟ همون نفس انسانی است. نفس است که گاهی در مرتبه حس ظهور می‌یابد، گاهی در مرتبه خیال و گاهی در مرتبه عقل. بله، یقال اتحد المدرکو بال اتحد المدرکو بالمدرک. چون این اصل یعنی نفس در همه اینها، در همه این مراتب محفوظه، نفس در مرتبه حس بازم هست، نفس در مرتبه خیالم هست، نفس در مرتبه عقلم هست، لذاست که گفته می‌شود مدرک با مدرک متحد شده است. منتها مدرک با مدرک در هر مرتبه ای متحده. مدرک با مدرک اگر مدرک متخیل باشد، با نفس در مرتبه خیال متحده. اگر مدرک محسوس باشد، با نفس در مرتبه حس متحده. و اگر مدرک معقول باشه، با نفس در مرتبه عقل متحده. یا بفرمایید متخیل با خیال متحده، محسوس با حس متحده، معقول با عاقل متحد، همه درست. چون اتحاد علم و عالم و معلوم هست، یا اتحاد حس و حس و محسوس است، یا اتحاد خیال و متخیل و متخیل است، یا اتحاد عقل و عاقل و معقول است، به حسب اون مراتب ادراک، مراتب سگانی ادراک. و فی الموضع عینه ذالک الاتحاد و به حسب الوجود. در هر دو موضع، یعنی چه در مورد در مقام وحدت در کسرت و چه در مورد کسرت در وحدت، اتحادی که ما اینجا گفتیم به حسب وجود، نه به حسب ماهیت و مفهوم. بله، نفس در هر دو مقام متحد با مدرک به ذات است، این اتحاد، اتحاد وجود نفس با وجود مدرک به ذاته، اتحاد وجود نفس با وجود معلوم به ذاته، نه اتحاد مثلا ماهیت نفس با ماهیت معلوم به ذات، یا اتحاد وجود نفس با ماهیت معلوم، یا اتحاد ماهیت نفس با وجود معلوم، نه، اتحاد وجود نفس با وجود معلوم به ذات است. اتحاد به حسب وجوده. و اما المفاهیم فهی مسار المغایرت و علیها مدار الکسرت. و اما مفاهیم که تعبیر دیگر از ماهیات، اما مفاهیم یا همان ماهیات معیار مغایرت و مدار کسرتند. چرا؟ چون هر ماهیتی غیر از ماهیت دی، ماهیت انسان غیر از ماهیت اسب است، ماهیت اسب غیر از ماهیت خرگوش است. لذا هیچگاه ماهیات با هم اتحاد پیدا نمی‌کنند. ماهیات معیار غیریت و کسرت است. ما تو اتحاد ما به الاشتراک می‌خوایم، نه با به الامتیاز. ماهیت با ماهیت دیگه ما به الامتیاز، ما به تغایرن، معیار تغایرن. لذا هیچگاه دو ماهیت نمیتونن با هم متحد بشن. پس اگر بنابر اتحاد از هر جا سخن از اتحاد به میان میاد، بنابر اصالت وجود ملاک اتحاد وجوده. حالا که میگید اتحاد نفس با معلوم به ذات، یعنی اتحاد وجود نفس با وجود معلوم به ذات یا وجود مدرک به ذات، فرق نمی کنه، هر جو دلتون میخواد تعبیر کنید. خب آقا جان، بحث وجود ذهنی به پایان رسید. انشاءالله در جلسات بعدی وارد فریده بعدی که در باب معقولات اولی و ثانوی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.